على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليكفر الله عنهم أسوء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه فمن يضلل الله فما له من هاد فمن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. بعد از اون که در آیه 34 فرمود اهل تقوا که باید و نباید های الهی رو میگیرند، حاصلش اون است که لهم ما یشاؤون عند ربهم، به هر سرنوشتی نمیرسن، به اون چه که جانشون میطلبه میرسن. بعد فرمود ذالک جزاء المحسنین، محسنین رو اینجوری جزا میده. من دیگه بحث اون جلسه رو نه تکرار میکنم نه تأکید، اما خیلی نقطه های کلیدی رو خداوند برای حیات امروزین ما روشن میکنه. بشر امروز فکر میکنه که هر کاری بکنه هر نتیجهی که بخواد میگیره، همین باعث میشه که دینداری و بیدینی خیلی براش فرق نمیکنه. اگر برسه که نظام الهی آنچنانه که اگر باید و نباید خاصی رو عمل کنه بر اساس سننی، نتایج خاصی میگیره. بنابراین پس خودشو دست هر باید و نبایدی نمیده. دیگه این حرفا که به نظر من است و من فکر میکنم و اینا
از وقتی پیدا شد که بشر فکر کرد با هر نوع زندگی هر نتیجه میگیره. حالا بعد آیات بعدی آقا این ترشید داره، ولی شما خودتون باید نگاه کنید مردم معمولی چرا در این داری جدی نیستن. حتی خواهر من، برادر من، همسر بنده باز این آقای گاهی ممکنه که برای شما سوال بشه چرا خدای نکرده در دینداری جدی نیستن. ما باید برگردیم در این قضیه براتون حل کنیم که هر باید و نباید اون نتیجه که میخوان در بهشون نمیده. ما باید این مسئله رو برای خودشون حل کنن. اگر نتایج عالیه میخوان، اینا باید یه باید و نباید خاصی رو تو زندگیشون پیاده کنن تا آیه روشن کنه برای ما که لهم ما یشاؤون عند ربهم. اینا هر چه بخوان نزد پروردگارشون باشه میشن عند ربهم. این خیلی مختصر جنبندی بحث گذشته و اون مشکلاتی که امروز دنیا باش رو به روه. یعنی از خانواده های ما این خطر براشون هست که فکر میکنن هر جو بخوان تصمیم بگیرن به هر نتیجه که بخوان میرسن. اینجور نیست. بیدینی پاش از اینجا با میشه که انسان فکر کنه که اون که میخواد رو با اراده خودش میتونه به دست بیاره. اینجور نیست. چه بسیاری حالا بعد آیات کمک میکنه، چه چه بسیار تصمیمات که افراد میگیرن درست عکسش نتیجه میشه. اون کسی نتیجه یه حقیقی میگیرد که برنامه رب رو بپذیره و نتیجهش در کل هستی، هم در دنیا هم در آخرت، اون چه میخواد میشه. ما یشا اون نزد رب شما، اگه اون چه میخواد باید برنامه رب شما عمل کنه. در قیامت این
اینجور نیست. چه بسیار دیال بعد آیات کمک میکنه، چه بسیار تصمیماتی که افراد میگیرن درست عکسش نتیجه میگیره. اون کسی نتیجه حقیقی میگیرد که برنامه رب رو بپذیره، تا نتیجهش در کل هستی، هم در دنیا هم در آخرت، اون چه میخواد میشه. ما یشا اون نزد رب شما، اگه اون چه میخواد باید برنامه رب بتونه عمل کنه. در قیامت این مسئله خیلی زیبا و همه جانبه محقق است. این آیات از دنیا تا قیامت هست. ذالک جزاء المحسنین، میگه این است جزای محسنی. محسنم مشخص شد، یعنی اون که برنامه رب رو بگیره. آمنو و عمل الصالحات، هر دو، یعنی عقیدش عقیده الهی باشد، عملش هم عمل الهی باشه. این آدم نتیجه میگیره در زندگیش. اینجاست که خداوند یکی از سنت‌های عالیه‌ای که عموماً انسان‌ها خیلی نیاز بهش دارند رو طرح می‌فرماد، که آیه 35 باشه. می‌فرماد لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا، این یک طرف، برای این که جزا میده، برای این که مؤمنین رو خداوند بدترین کارهاشون رو بپوشوند. لیکفر الله عنهم چرا؟ اسوء الذی عمل، کار خوبا رو که کسی دلش نمیخواد بپوشونن، همه میخوان اون کار بد بده که شخصیتشون رو ذلیل میکنه، تبوکن در پرونده خودشون، میخوان اینا رو بپوشونه. میگه این کار میکنه، حالا عرض میکنم به چه معنی. و اون طرفش و یدیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، و از اون ور کار خوباش رو، اون خوب خوبه رو جزای همه کاراش میکنه. بحثشون یه بار دیگه هم در آیات دیگه شد، در سوره شعرا ذهنم هست یا نمله، میفرماد که یه مثال میزنیم تا بحث یه خود روشن شه. ما عموما تو عمرمون خب خیلی نماز میخونیم، بالاخره نماز میخونیم، حالا چطوری میخونیم؟ بالاخره تو این نمازه یه نماز ممکنه باشه که برایند همه نمازاست، آن نماز دیگه تقریبا. میفرماد که تمام نمازهای این 80 سالت رو با این نماز نگاه میکنن، یعنی 80 سال اینجوری نماز خوندن رو برات حساب میکنن. حساب تو کارست، نه این که حالا خدا میخوام ما را نازمونه بکشه و اینا، نه، یه قاعده است که حالا عرض میکنن. آیا پس ظاهرش روشنه؟ ویدیهم اجرهم، اجر اینا رو میگه، محسنین را جزای اجرشون رو چی میگیم؟ به احسن ما کانو یعملون، به بهترین اون چیزایی که دراز مدت درش انجام وظیفه میکنه، کانو یعملون دراز مدت درش بودن. دراز مدت مؤمنین نماز میخوندن، راست میگفتن، سعی میکردن از تهمت فرار کنن. میگه اون نابترین شکل راست گفتن ها. گاهی خیلی راست گفتن ناب داریم، گاهی راست گفتن داریم که فقط دروغ نیست.
میگه نه، اون نابترین راست گفتن در پروندشون میگذاشت، اون نابترین بندگی رو در پروندشون میگذاشت. الله اکبر گفتن قدم حسرت میخورد، ایشال نمیشد یه الله اکبر بگه، بالاخره یوه میشه با ودایا که در میکده ها بکشاین، بالاخره یوه ها میکنن در میکده را برای یه کسی یه لحظه یا چند لحظه. بفرما تمام اعمالش رو با اون حساب میکنن. حالا اینجا من یکی که دیگه آیه بعدش هم میخونم تا برگردیم بحثش رو بکنیم. بعدش میفرماد علیس الله و بکافن عبده، خیلی کمک میکنه. یه آیه خدا کافی نیست برای بندش که اینجوری برخورد که دیگه تو چه قصه ای داری، چه دل نگرانی داری، اینجوری دیگه خدا اینجوری تو رو کفایت میکنه، تو از چی میترسی؟ این که عرض کردم یه خورده روی آیه بحث بشه. ما گاهی فکر میکنیم که مثلا ما مثل معصوم باید دائم در مقام حضور باشیم، یعنی که نمیشه، خودتونم میدونی نمیشه، ولی خطرش اینه که یهو فکر میکنیم مایوس باید بشیم. چیا مایوس باید بشیم؟ همینه، یه کار باید بکنیم یه کار باید نکنیم، اون کاری که باید نکنیم یه بی خود خودمون رو مایوس نکنیم، تخریب نکنیم. شیطان گاهی میخوام ما رو خیلی مقدس کنه، بیدی میکنه، یأس مال کافر است دیگه، این که بده. یه کاری که باید بکنیم برنامه‌مون این باشه که بالاخره تلاش کنیم در جمع‌بندی نگران نمازهای ضعیفی که خوندیم نباشیم، تلاش کنیم یه نمازی که حسابیش بخونیم، حالا امرو نشد فردا، فردا نشد پس فردا، ما نمازمون رو میخونیم. کانوی عملون، کانوی عملون یعنی استمرارن، یعنی استمرارن ما نماز میخونیم، استمرارن. یعنی 20 سال از ما تلاش داریم که غیبت نکنیم، تلاش داریم که دروغ نمون، تلاش داریم مسلمون باشیم. همین مسلمون، بالاخره از روزی که تصمیم گرفته مسلمون باشیم تا حالا مسلمونیم، اما گاهی وقت خیلی مسلمون تری. میگه تمام مسلمون، یعنی تو پرونده شما میبینین 80 سال یا 70 سال مسلمون تری نیست. ما چه یخته ضعیف بودیم، همچین سفت و رف نبودیم، نه 70 سال مسلمون تری. از کجا؟ از این که یه مدتی مسلمون تری بودیم. دومی که عرض کردم چه کارایی باید بکنیم اینجا بود که یه خود بحث التفات بفرماید. انسان به لطف خدا گاهی به خودش که رجوع میکنه میبینه خداوند منیت‌های پستی که بعضن داشته رو اصلا از صحنه لوح جانش برده. اینا میگن چی؟ لیوکفر عنه، یعنی اصلا میبره دیگه. اون زشدی های پلیدی که فکر کنید مثل سایه شما را دنبال میکنه نیست، این خیلی کار ازش میاد. بسیاری آدم ها که نمیتونن یه انسان متعالی بشن برای اینکه این آیه را قبول نداره. این آیه خیلی کار از این آیه برای آدم کردن است. همینه دیگه، در شرح حال بعضی از آقایون مخصوص فیلسوفای غربی من میخوندم، مثلا اینکه چرا آخر عمر واقعا رسیده که فلسفش اشتباس، کاراش اشتباس، تهمت زده است، ولی باورش نمیاد که اگر که نظام الهی را به عنوان دین خدا را بپذیره خدا این کارا میکنه. تا اوناش که حق و ناس است که هرچی تونستیم میدیم و هرچی هم نتونستیم استغفار براشون میکنیم دیگه. اون دیگه توان غیر اینه، ما که کار نمیتونیم بکنیم. اگر این فیلسوف غیر الهی این مسئله رو کشف کرده بود که آقا نظامی هست که این به قول خودش این چنگالهای سیاه اختاپوس اعمالم را میتونست از این جدا کند، من میخوام جدا بشم، ولی میگه من باورم نمیاد که این چنگال‌های اختاپوس اعمالم را بتونم از خودم جدا کنم، میخوام ولی اون دنبالم است. نه، اون دنبالت نیست، تو باورت غلط، تو یه باور بی خودی داری. حالا این که میگم، حالا شاید بگم مالی، نه، ما هم که به اسلام مذهبی هستیم به یه نحوه این آیه رو باور نمی کنیم. گاهی شده از خواهر و برادرها می فرمان که آقا مثلا ما یه همچی اشکالایی داشتیم، حالا چکا پایی چی چکایی نکنیم، آیه رو بخون. میگه که تو محسن باش، محسنم معنی کردیم بحثش، که یعنی ما واقعا حکم خدا رو در زندگیمون پیاده کنیم، هم پذیرفتیم که حکم خدا بهترین حکم است دیگه. خب تموم شد آقا. بعد خدا اون لکه های سیاه، اون اختاپوس های زشت اصلا میبرد از صحنه جان. یعنی صفحه جان شما وقتی نگاه کن اصلا نیست، در خاطرتون هست نه در حضور نفستون. یه وقت آدم یادش میاد که یه کار غلط کرده، نه که پادم نمی‌نویسن. وقتی پادمه که انسان وقتی صفحه جانش رو نگاه کنه ببینه شما گناه کردی که کردی، شما در صفحه جانت نگاه کن به لطف و کرم الهی، اصلا اون گناه حضورا نیست، مفهوما هست. مثال بزنم تا روشن بشه. شما میدونین که میتونین تصور کنید که الان یک گل آتش خیلی گل انداخته رو بذاریم دهنتون بجوشید، یعنی شما تصور اینا میکنید اما هیچ وقت احساس نمیکنید که راست راست به هم دارید میخورید، هیچ وقت این فکر رو نمیکنید. میتونید فکر عمل را بکنید اما اراده انجام دادن این عمل را اصلا نمیکنید، اصلا حاضر نیستی اراده کنی این گل آتش رو بخورید. یعنی طلب و حضور و جذبش نیست، معنی این عمل هست. معنی یه عمل که عمل نیست. میفرماد که تو وقتی که نفس خودت صفحش رو نگاه کنی این اصلا عمل نیست، خدا به لطف و کرم خودش اصلا اون منیتی که عامل اون عمل بوده است رو اصلا کشته است، یه من دیگه زنده شده است. این من اصلا نمیبینه، یعنی روز قیامت نیست، اصلا در صحنه عملش نیست، در صحنه نفسش نیست، چون عمل نفس یکی است اونجا دیگه، خود آدم اعمال آدم است، نیست. میفرماد که یه همچین نظامی چی میگن ذوب میکنه انسان را، این که میگن وارد شریعت اگه شد، اگه نجس بشه پاک میشه، اون خیلی حرفه، نجس بوده پاک میشه. یعنی در تمام نظام انسان اینطوریه که افکار نجسش هم پاک میشه، اعمال نجسش هم پاک میشه، اصلا چی میشه الا اون که حالا تازه یا بد دل حسنات سیئات حسنات هم که یه بحث دیگه. پس تا اینجا میفرماد که جای ادامه حیات دینی برای راحت شدن از اون بدترین اعمال و برای رسیدن به یک عمل که بهترین اعمال است و همین بهترین عمل رو میفهمه همه عمل تو قرار میده. جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه رو بخونیم. ایشون میفرمان در اون قسمت دوم آیه و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، فرمان و در بهترین جزایی که لایق بدانت نظر میکند. یعنی خدا به چی نظر میکنه در تمام نمازای این؟ در بهترین عملی که فعلا این لایق اون شده، این فعلا لایق اون شده، یه خود کار درست میکنه. یه وقت ممکن است که بفرمان که آقا مثلا یه کسی امرو خوب بوده است بعد دوباره پشیمون شده است بد شده، نه این دیگه عملا بهترین عملش خودش از بین برده، بهترین عملی که الان این قبول داره که و دلش میخواد مثل این عمل کنه. شما ممکنه یه نماز خونده باشی الانم نمیخونی مثل اون، ولی الان طلب دونه که همون نماز رو بخونی، این هم میگن بهترین عمل. و انسان رو خدا توفیقی که میده اینه که بهترین عمل را همه اعمال این حساب میکنه براش. به صلوات بفرستیم. این جمله آخرم جواب این سوالم داد که آخرش اگر کسی در موطن تقوا نباشه که اصلا عملش رو از اصلا بهترین عمل نمیتونه انجام بده و نمیتونه برای خودش پایدار نگه داره. این تأکیدی که بنده میخوام عرض کنم به این جهته که یک حال معنوی در انسان به وجود میاد که انسان الان میپذیره که مجده بده یار پسندید مرا. این هم نمیخواد بگه که الان تو پذیرفته شدی، یعنی تمام اعمال سیاهت رو روش حساب نکن. حتی خواجه عبدالانصاری یه نکته خیلی خوبی داره، میفرماد مروت نیست که در توبه گناهانت را بیایی به صحنه بگو خدایا این گناه ها را ببخش. میگه این مروت نیست در محضر خدا گناه ها داشتی آمدی چکا؟ در محضر خدا توبه دا و توجه دا بیار، خودش میدونه و بخشیده تو برداشته اومدی. میگه اصلا تو چرا برداشتی اومدی؟ اینا که رفت، بذار بره. همینم بعضی از اساتید عرفان میگن که اصلا نه نمیخواد گناهات نگاهتون بیا، بگو خدایا دیگه توبه. بعضی دیدم که اصلا میگن یادتون بیاد تا ذلیل بودن و گریه کردن و قصه و اینا براتون بیا. به نظر من دستورشون خوبتره که میگه نه آقا اصلا گناهات نیار به رخ خدا بکش، تو فقط بندگی و توبه با پشیمونی دا بیار، این بهتر است، این طورا امیدوارانه تر به جلو میکشونه. این تا آخر عمر دستورالعمل است برای انسان که آقا خدا برای محسنین یه همچی برنامه گذاشته است، اعمال بد گذشته شو پاک میکنه و همون بده که این خیلی ناراحت است. پس دیگه چه جای نکن آدم واسد و امیدواری نداشته باشه. نه یادم عزیزی تلفن میکرد خیلی ناراحت بود، یعنی چه شما یا خدا را قبول داری یا نداری؟ نه یه حرفای همطور حرفایی که من نمیدونم حرف شیطانی است دیگه، چون آقا ما خیلی بدیم خدا ما را نمیبخشی، حرفا چیست؟ یا نه اگه خدا ما را میبخشید چرا ما همه کاملا در حضور قلب نیستیم؟ مگه میشه همچی چیزی؟ کسی که در حضور قلب دائم باشه یعنی معصوم است که در حضور قلب دائم است، بقیه خبران نیست. آقا بزرگاش نه همچی ادعایی نمیخوان بکنن. بی خودی هم یکی از اساتید ما خیلی خوب میگفتن، گفتن این کتابایی که راجع به بزرگان مینویسن خیلی خوبه که آدم میفهمه که چه آدم های بزرگی تو دنیا بودن، ولی میفهمدن یه خطری که داره بعد یا فکر کنه همیشه ایشون اینجور بودن. ما میگم ما که اولا اینا من در 60 سالگی 70 سالگی زندگی نامش نمینویسن، حالا شما صبر کن 80 سال 70 سالتون بشه ببینید در ثانی اون یه حالت خوشش رو مینویسن، بقیهش که خب اینقدر که آخه نمیشه که همش تو این حالت کسی باشه. که اصلا ذهنم از روایت میگه که اگه شما در این حالت جا اصلا ملکید دیگه، نمیشه که. اینه که ما گاهی پشت داریم گاهی یه ذره دروا میکنن باز دوباره پشت در، همین خوبه در جاش بحث شده است، همین خوبه که ما رو هی پشت در نگه دارن که ذلیل بودنمون رو بهمون نشون بدن، یه ذره دروا کنن که یأسمون کم بشه. اما اگه این درواز باشه که ما اوج میگیردمون، در روایت داریم اوج بدتر از گناهه، روایت داریم که اگر ببخشید میفرماد که ما شما را به گناه میندازیم گاهی که از عوض نجاتتون بدیم، نه اینکه گناه به جان ما میندازن، نه دستش نزد سرمون ور میدن تا گناه کنه، خودمون گناه میکنی. این گناه که ما را از عوض نجات بدهد بیشتر برای ما مفید است که بعد میزنن تو سرمون که خاک تو سرمون گناه کردن توبه میکنیم انشاءالله. اما اگه بگم نه آقا ما 7-8-10 سالت یه گناه نکردیم، این خیلی خطرناکه، این به این را ما نمیتونیم، ما تحمل همچیزایی رو نداریم. ما اگه یه همچی جوری بشه یه هم میدونیم که میگم نه دیگه ما از همه بهترین، یعنی عجبش خطرناکه. آیه میخواد یه یأس بیجا در ما نباشه و یه تلاش برای این که حالا که آقا ما میمیریم، حالا که معلوم است روز قیامت ما را با بهترین عملمون همه اعمالمون میسنجن، پس بیان تلاش کنیم بهترین عمل انجام بدیم. اینه که به خصوص هرچی سنمون زیاد میشه انشاءالله باید زمینه به دست آوردن بهترین عمل رو فراهم کنیم. این آخرین جمله من است از راجع به این آیه، که یه خطری ما جوونا برای جوونامون هست، یه خطر برای پیرامون. برای جوونامون این هست که یاس بگیردش بخوان برنامه‌ای که باید 80 سال پیاده کنن، همه حالا میخوان پیاده کنن، این نمیشه آقا. بی خودی هم خودنا سطمه نزنین، اصلا نمیشه. اون بزرگانی هم که گفتن راه 100 ساله را یک شبه میشه طی کرد، منظورشون این نبود که شما میرسی به سرعت، یعنی نسبت به اونایی که خیلی لنگان و لنگان میرن میشه لنگان و لنگان نرن، اما آخرش زحمتی که 30 سال میشه کشید یه روزه نمیشه کشید. به قول ابوالحسن خرقانی میگه من 35 سال زحمت کشیدم تا این توکلا خدا لطف کرده است به من داده است. چرا توکلی که خاص خودشه؟ میگه میشه حالا مثلا ما تصمیم میگه نه آقا من دیگه از امروز توکلم خیلی زیاد میشه، همچه خبر میشه اصلا نه انتظارش رو داشته باشی نه مگه میشه. به قول فیلسوفا میگن تجافی محال است، یعنی گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، یعنی تا مرتبه ثانیه رو طی نکنی مرتبه ثالثه طی نمیشه آقا، نمیشه، هم چیز نمیشه. زیاد هم مورد داریم، دیگه وقتمون رو نمیخوایم روش بزنیم. این برای جوانها که آقا باید برنامه 30 ساله بریزی تا نتیجه‌ای که بعد از 30 سال میخوای به دست بیاری. زود بخوایم به دست بیاریم، ما میخوایم خیلی مهم بشیم، نمیشه. میشه که مثل بقیه که بی خود تفره میرفتن شما تفره نری انشاءالله، اما نمیشه که راهی که 30 سال نزحمت میخواد رو شما 30 سال زحمت نکشته به دست بیاری، اینم نمیشه. تلاش کنیم به لطف خدا، اخلاصمون به لطف و کرم الهی زیاد بشه که راه ها زود طی کنیم. اما اون طرف قضیه، ما پیر مردان باید یا پیر زن ها باید متوجه باشیم کممون که ما آقا آخر عمر شرایط بهترین عمل رو فراهم کنیم برای خودمون، بهترین مسلمون بشیم، بهترین راستگو بشیم، بهترین ذاکر بشیم، بهترین نماز رو بخونیم. چرا نخونیم؟ خدا در روایت، این چه روایت های عجیبی، میگه بندش رو که خیلی دوست میداره یک فراغتی بهش میده برای این که این فراغت رو به بندگی صرف کنه. من میگم این بازنشستگی اینا شاید از این جهت خیلی چیز خوبیه، حالا نه یه جور بازنشستگی که انگار منتظر المرگ، این یه چیز بدیه، این مال غربیا، نه یه جور بازنشستگی که آدم تازه اول کارش بشه، اینم خیلی آقا چیز بدیه. همون روش دینی که الحمدلله چشامون رو ضعیف میکنن که خیلی دیگه به دنیا نگاه نکنن، گوشامون هم ضعیف میکنن که خیلی گوش ندیم الحمدلله، دندونامون هم میریزه که خیلی نخواهم از جوان چیز بخوریم هایی بخوریم، پاپامون هم سوس میکنن که نخواهم از همه بدوی. خب این چیز خوبیه، یعنی طبیعتا بابا بازچسته شدی، حالا دوباره ندیگه هی میخوایم همه اینا رو زور بزنیم برگرده و تازه اول دهمه، نه اینجوری که ما حریص باشیم جوان بشیم چیز خوبی نیست. اینم که خودمون رو در بس دست مرگ بدیم که مثلا گاهی میگن آقا بعد از 30 سال که کار کردی بازنشسته. شما دقت کردیم تو کار مثلا کشاورزی، نه دیگه تا میتونی کار کنی باید کار کنی، بازنشستگی طبیعی خوبه، بازنشستگی حکمی و بخشنامه این چیزی خوبی نیست. باید یه جوری بشه که پیشه ها یواش یواش از آدم جدا بشه و اندیشه های الهی جاش رو بگیره. این تذکریه که این آیه میده و انشاءالله نکات بشه. بعد میفرماد که خب آدم ها یخت فکر کنی، علیس الله بکافن عبدهو، یعنی آیا خدا برای تو یا الان اینجا برای بندش کافی نیست؟ یعنی ببین خدا اینجوری با تو برخورد میکنه، تمام صحنه های زشت اعمال تو را که پاک میکنه، تمام اعمال خوب تو را که بر اساس خوبترینش حساب میکنه. پس دیگه از چی میترسی؟ ادامه آیه رو نگاه کنیم، یخوفونک بالذین من دونه، تو را پیغمبر اینا با چیز غیر خدا میترسونه. غیر خدا چیه؟ چه کارم؟ چه کار ازش میام؟ باز آیه رو ادامه بدیم، و من یذلل الله فما له منها، کسی را که خدا نور هدایت بشنده که به جایی نمیرسه که بخواد تو را از جایی که داری به دست میاری محروم کنه. این قسمت آخر آیه را خیلی دقیق گوش بدید. متاسفانه ما فرهنگ قرآن گاهی تو ذهنمون نیست. به ما کمک کرده است که این آیات فرهنگ اصلیش روشن بشه. وقتی روشن شد آدم یه قرآن میگه، اما خیلی آقا زحمت میخواد که آدم بفهمه که هدایت خدا گاهی تو آیات به چه معناست. خوب التفات بفرماد، میفرماد که اگه خدای کسی را هدایت کنه اعمالش نتیجه میدید. خوب التفات عکسش، اگه کسی را خدا هدایت نکنه تلاشاش نتیجه نمیدید. چون این فرمایش این آقا را بگیریم تا ما بحث قویا بتونیم استفاده بکنیم. مثلا مثال میزنم، صدام را خدا هدایت نمیکنه، حالا زحمت میکشه یا نه؟ میکشه. نتیجه میگیره یا نه؟ نه. اینا میگن که خدا این آدم را نقشاش را نمیذاره به نتیجه برسه. یکی از معنیای عالی پیغمبر، تو را میترسونن که فلان میکنیم نمیذاریم. پیغمبر عزیز، اینا را چون خدا هدایت نکرده نقشاشون نتیجه نمیده. پیغمبر اگر کسی را خدا هدایت کنه یهو میبینه از هیچی نتیجه میگیره. حالا آخر معنیش روشن شد. میفرماد که اگه کسی را خدا هدایت نکنه، اینا میگن گمراه کردن. پس گمراه کردن خدا یعنی چه؟ یعنی نور هدایتش را بهش نمیده. به اسلام میگن خداوند بدی ندارد که بده، خوبیش را میگیرد. همین اصلا لعنت تو قرآن یعنی گرفتن فیض. همین خدا یه قومی را لعنت میکنه یعنی چه؟ یعنی نور هدایت و فیضش را میگیره. اینا لعنت میشه، قوم لعنتی هست. یعنی به خودشون وا میگذاردشون. خودشون چیان؟ فقر و ذلت. پس میفرماد که پیامبر اینا تو را میترسونن از چی؟ مندونهی، از غیر خدا، که غیر خدا کار ازش میاد، جنگ درست میکنی، نیرو درست میکنی، نقشه میکشی، رادیو آزادی بودجهش پارلمان آمریکا میده. میگه اینا نتیجه نمیگیرن که نمیگیرن که نمیگیرن. از این جهت دلواپس نباش، از جهت دیگه دلواپس باشا. از جهت این که بالا میرسیم بندگی نکنی دلواپس باش. ولا تخشاهم بخشا نه، از اونا نترس، از من بترس. بخشانی بوده است دیگه، یعنی از من بترس. شرایط طوریست که اگه اسلام داشته باشید، اگه اسلام داشته باشید هرگز نقشه های دشمن رو شما هیچ تأثیر نمیذاره. اگه میذاره چی؟ ما که کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیل ها را بشکنیم. دوتا کور میتونن تو سر هم بزنن یا نه؟ آره. اما کدومشون به منزل میرسن؟ هیچ کدوم. حالا آدم بیدین با آدم بیدین دعواش میشه؟ بله. نتیجه کدوم میگرن؟ هیچ کدوم. اما چشم دارد که با کوره اگه دعواش شد هم به منزل میرسد هم کوره اساش به سر این نمیخورد. نور ایمان دوتا کار ازش، اولا مؤمنا به منزل میرسونه، ثانیاً نقشه های کافرا هیچ نتیجه‌ای برای مانع هدایت و مقصد رسیدن این مؤمن نمیشن، مانع نیستن. میفرماد پیامبر عزیز پروردگار داری، خیلی آیه امید بخش است. الیس الله بکافن عبده؟ آیا الله نم چرا حالا الله بردن؟ یعنی خیلی تون آخر آیه 37 میترسونه دتون که انتقام است. حالا برستیم، میفرماد که الله داری یعنی کسی که تمام کمالات مطلقه را نزد اوست.
اونا داری، کس که اونا داره، حالا بنده اون چی کم داره؟ هیچی کم نداره. خب از چه جانبی کم نداره؟ از همه جوانه، از اون که بدیاشو پاک میکنه، آره، خوبیاشو عالی میکنه، آره، نقشه دشمنان را نمیذاره به نتیجه برسه، آره، ترس دشمنان را پوچ میکنه، آره. اینا داری دیگه، چی کم داری؟ حالا آیه انشالله نتیجه میده، خیلی آیه خوبیه، حالا شاید این که میگم خوبه یعنی یه امیدهای عالی به آدم میده. الیس الله بکافن عبده المتوکل، یکی از شارحان قشنگ میگه کی عبده، کی عبد خدا، کیست عبد خدا؟ المتوکل، متوکل علیه فی توحید الافعال و هو منبع القوا و القدره. میگه آیا وقتی کسی برسه به اینکه همه چی دست خداست، این توکلش به کی میشه؟ به خدا. خب خدام که منبع قدرت و هدایت و همه چیزه. پس آیه ادامه میدم، و یخوفونک بالذیر من دونه، او وقت تو را اومدن از غیر خدا میترسونن، که آقا بدبخت میشی و حقوق دا کیهو بهت نمیدن، دا یهو برات نقشه میکشن، دا آبرود میره. حالا بعد میرسیم، آیات عجیبی داره، میگه یک نفر رو بجورید، یک نفر که این از خدا دور شده باشد و خار نشده باشه. و نگفت هر بی پول بشه، و ممکنه یه بیچاره امید داشته باشه که با این پولا مهم میشه، پولاش براش میمونه اما مهم نمیشه، خار میشه. و عکسش، یکی را بجورین که اومده باشه زیر پرچم پروردگارش، آ این خار شده باشه، خزیه، میرستیم بهش. چون شما میدونین که آدم میگه که نکنه مالا اصلا حقوقمون کم بیاده بعد سبک بشین، میگه نه ترس، خزی مال مؤمن نیست. ولی میشه خیلی هم پول دار بشه یا خار بشه. یارو مثلا میگفت چی؟ خودم حالا بنده خدا فوت هم کرد، خودم با گوشم شنیدم، واقعا یعنی چه ایرانی اینقدر ماشین خارجی رو میاره؟ ما مخالفم این حالا حزب الله شده است و اینا. گفتیم چی شده؟ واقعا این ماشین بی ام وای ما یکی از بهترین ماشینا بود، این ماشینا که اومده دیگه تو سر ماشین ما خورده، یعنی نگران نبود که خونشون نمیبرد این ماشینه. این ماشینش خیلی ماشینه خوبه، راست میگفت، خیلی هم جیگوله بود. نه، ماشینش همون ماشین بود، سرعتش هم همون بود، خوبم این زنه و چه بود. حالا که این ماشینه داره دیگه، اون ماشینه، این ماشینه خار کردن. این مشکل مردم گاهی اینجوریه دیگه، مردم از عموماً از این میترسن که خار بشن. اگه نه خودتون میدونید، ما هم میدونیم که گاهی اگه سه وعده قضا انشاءالله گیرمون نیاد، دو وعده سالم تریم. هیچکی هم من قول بشم از گشنگی نمیمیره. عموی بابای من تعریف میکرد، سنه 20 ها شنیدین دیگه، حالا شما نهیدیم اما سنه 20 میگفت من با چشمام دیدم یارو نونا را قاب زد، هفتش دا نون خورد و مرد. نه اینکه نخورده مرده، از ترس اینکه یهو میمیرد همه این اونا را خورد، بعد بازم ترسید یهو میمیرد مرد. خود این کتابش یه اوپولیتیک گرسنگی مال خود دعا کاسرو ظاهره، میگه که ما مرا مردم لیبریا، لیبریا یکی از کشورهای آفریقایی است، میگفت قحطی شد، حساب کردیم که اینا اینقدر تن گندم توی سال میخوان، تمام این گندمی که یک سال اینا میخوان که به طور معمولی سه وعده غذا بخورند، ما براشون سه ماه ریختیم. انبارای بزرگ هست که با هلیکوپتر میریزن، تاقش میره عقب. جون گفت سه ماه بعد خبر دادم که مردم لیبریا دارن میمیرن. آقا گندم یه سال را سه ماه خورده، این یه چیز دیگه است. در همین هم شما خودتون میدونی، ما هم میدونیم، ما از خدا میخوایم که خدای برکاتت را به ما ارزانه کن، که ما مردم ضعیفی هستیم. راستی هم باید بخواید برای از خدا بخواید که خدای برکات سماوی رو، برکات معنوی، برکات مادی به این مردم بده، که این مردم ایمانشون بمونه براشون. مردمی که خیلی سختی به جانشون افتاد، معلوم نیست این ایمان متوسط هم داشته باشن. ولی یه چیزی که اصل است یادتون باشه که اگر که شما فکر کنید که حالا مثلا ما اگه 3 وعده قضامون 2 وعده بشه چی میشه؟ هیچ چی نمیشه، تازه سالم تر میشیم دیگه، دکتران باید بیان برن یه کاسبی دیگه برای خودشون پیدا کنن، برای اینکه عموماً مردم به فرمایش بزرگان از گشنگی که نمیمیرن، که از سیری عموماً میرن. میفرماد که شما یادتون باشه پروردگارتون براتون کافیه، ترستون بیجا، این ترسای شما وهمیه، ترسای شما وهمیه. یه بحثای خوبی هست که انشاءالله بعد مطالعه کن تو کتاب علل تزلزل جهان غرب، که غرب از ضعف ما دارد بر ما حکومت میکنه، واقعا نیازهای دروغی برا ما فراهم کرده است، بعد ما را وابسته کرده است که این نیازهای دروغی را من رفع میکنم، ما را به خودش وابسته کرده. برای همینم هر کس به اندازه‌ای که پروردگار داشته باشد حتما قرب ندارید، نمیخواد. این وابستگی های افراطی منفی ریشش در این است که نمیدونیم خدا برای ما کافیه. میگه شما را از غیر خدا میترسونن، این تمام حرف من از امشب. آقا غیر خدا چه کار ازش میاد؟ رو این فکر کنید، من اینقدر قصه میخورم که جوانهای عزیز ما این اضطراب بی جا داره بی خودی قصهشون میده. بابا یه کمی هم آدم باید توی، به قول یکی از اساتید میگفت، خدمت آیت الله مصباح رسیده بودم توی یکی از مثلا مسافرت ها، دم که ایشون میفرمودن که من دارم تمرین بی غیرتی میکنم، تعجب که آقا استاد اخلاق با این صفا. گفتیم حاجی آقا یار هیچی، این بی غیرتی دینی یعنی آقا بسپار دست خدا؟ تمرین اینجوری منظورشون آقا بوده که گاهی وقتا ما خیلی، خود قرآن آیه به پیغمبر میگه چقدر اینقدر قصه میخوری؟ ول کن بابا، لعلک باخ اون نفست، منظور اینه که گاهی وقتا ما خیلی جوش میزنی که چی میشه؟ هیچی نمیشه، خدا داری، تو بندگی کن، از غیر خدا نترس، از خدا بترس، برنامه خدا رو بگی، کافیه کافیه کافیه. کفاف که میدونید یعنی چه؟ یعنی تو رو کاملا حفظ میکنه، نیازهای حقیقی تا بهت میده. آخه خواهرم برادرم چی قصه داری؟ از این جهت آدم باید تمرین بی غیرتی بکنه. چی میشه؟ به حسین هیچی نمیشه، هیچی نمیشه. چقدر مورد داریم رفقای ما تو جبهه، یه بار یادم سیاد آقای صیاد شیرازی بخیر معاونشون خدمتشون بودیم، یکی از عملیات رو شرح میدادن، منچه که خوب گفتن، گفتیم اینجا چی؟ گفتن اینجا دیگه به کل به عهده خدا، اینجا را که ما یخت حساب کنیم، یختش هم به عهده خودمون میذاریم، مثلا میگون ما این کارو میکنیم باقیش خدا کمک کنه، اونجا را ما هیچ کار نمیکنیم، خدا باید خودش یه کاری بکنه، اونجا ما نه لشکر داریم، نه نیرو داریم، نه برنامه. واقعا هم میگه بعد از عملیاتم خیلی موفق بودیم. این غیر اینه که ما سستی کنیم، سستی مؤمن را زبون میکنه، میگه نه آقا تلاش شده بکن، گرچه بهشتش، خیلی این شعر خوب شعریه است یادتون باشه، گرچه بهشتش نه به کوشش دهن. آخه مثلا ما چطوری بهشت، آخه این کارو که میکنیم که خودش توفیق داده. آدم یای تو نماز دین یادتون میاد که داری نماز میخونی، اینا کی یادتونه بود که آقا حضور ذهن خود خدا، پس همینم هم که خود خدا آورد، پس ما چیکار کردیم؟ هیچ. گرچه بهشتش نه به کوشش دهن، آنقدر ای دل که توانی بکوش، ادا کوشیدن دارن یه، در واقع ادا است که امام سجاد میفرمه خدایا هر شکری که میکنیم باید به خاطر این توفیقی که تو دادی شکر بکنیم، چند تا شکر بکنیم، شکری ما میاد، کی ما دست ما که چی نیست که. اما میفرماد که تو بدون غیر خدا هیچ کس کاری نیست. از چی میترسی؟ از چی میترسی؟ یا میگوی که مثلا بیکار میشم آبرو میرم، آبرو که دست خداست، یا میگوی گشنگی میمیرم، رزق که دست خداست، پس چی کار کن؟ هیچی، بی غیرتی کن، اما به حکم وظیفه، وظیفه دو انجام بده، هرچی شد هرچی شد. این اضطرابای بی جا داریم دیگه، در یه جایی عرض کردم در بحث نهج البلاغه، اضطرابای بی جا بی دینی، همین تذکری که آج آقا دادم، خوارج آقا رسید ماه رمضان بود، حضرت رفتن بیرون برای جنگ، جنگ بعد در ظاهرا بوده، حالا یه جنگ دیگه نمیدونم، چون جنگ بعد هم در ماه رمضان است، ولی ظاهرا این جنگ نبوده است. رفتن بیرون، وقت حد ترخص رسیدن، حضرت روزاش میخورد. بعضیا گفتن نه ما نمیخوریم، پیغمبر خورد، ما نمیخوریم. این یعنی چه؟ یعنی بی‌مزه بودن در مسلمونی. آخه راسته پیغمبر مسلمون باشه، خدا گفته رزق ده تعمیم میکنم، آبرو ده تعمیم کنم، فقط مسلمون باش. ما یختم باید کار خدا را ما بکنیم. نمیشه که، نمیتونی که، عذب نمیاد، بذار خدا بکنه. این همه خداست. علیه سلاح و بکافن عبده، خیلی آیه زنده. آقا دیگه بچه همونه که شوهر دادیم، پسر همونه که زن دادیم، خب دیگه حالا چی؟ یه نوه ما به دست میاریم و وقت این نوه خونه نداره، من باید یه طبقه براش بسازم. خب برو بسازم، پس چه میخوای بمیری؟ این چه در شد؟ ایدا یعنی آیه رو قبول نداشته. خیلی بد است آقا این فکر را. همین حالا مقام انس با خداتون رو میگیرید، حالا عکسش کنید، بگو منبلم، من منبلم بی زخم ناشاید تنم، ولش کن هر بلام که اومد. آیت الله طباطبایی میفهمند، میفرمان هر وقت ما دیدیم مرحوم قاضی خیلی شنگوله است، میدونیم خیلی مصیبت سرش است. واقعا عجیبه با. میفرمود هر وقت میدیم آقای قاضی خیلی نشاط داره، دقت میکنم میمیزن یهو منن، همون گفتم براتون که رفته بودن که آقای طباطبایی پول قرض کنن از آقای قاضی رحمت الله علیه، ما گفتن منتظر بودم دیدم که پسرشون اومده، گفتن بابا ننم زایده است یه پولی بده. جیبش نه در بوده، گفتم بابا هیچ چی توش نیست. شاد گفته بودن بابا پس یه سیگار بده برای قابله، گفتم اینم ندارم. من گفتن همچی شاد بودن که اتفاقا من دیگه هیچی نگفتم، چی بگم به آقا. بعد نخت نماز شدم، یک نمازی خوندن که اصلا از اون نمازا بود. اینا جدی میگم، اگه برسیم که خدا همه کار است، وقتی در مصیبتی میخواد خودش نشون بده، ما میگم خدا برو ببینیم، برو تو کاری نیست، یکی به نمیکنیم. این بدبختی ما. مرحوم قاضی میفهمد حالا میخواد خدا خودش نشون بده. نمونش هم اینه که 22 تا فرزند و عیال داشتند، 4 تا زن داشتند، بقیهش هم عیال. بفرما اصلا عیالای عربی غیر عیالای ما، اونا یه زنی که میدن بیوه سارسا مشکل داره، میگفتن آقا اینم عقدش کنیم برای ما. غیر اینه که ما مثلا شکل ایرانی ها فرق میکنه. منظور عرضم اینه که الان یه وقت شخصیت ایشون در ذهنتون همون عظمتش حفظ بشه. آقای قاضی یه سر را کشف کرده بود که علیس الله و به کافن عبده، یعنی خدا گاهی برای اینکه خودش را نشونه ما بده خیلی مصیبت برای ما روشن میکنه تا بیشتر ما نشونه خدا را بفهمیم، حس کنیم. بعد حالا آیه دنبالش انشاءالله خوب معنی میده، میگه خب حالا پیغمبر اینا تو را از غیر خدا میترسونن. که غیر خدا؟ شما از چی میترسید غیر خدا؟ یعنی واقعا بین خدا خدا الان کلینتون در چه حالی است؟ عزا گرفته است که دیگه رئیس جمهور نیست. حالا جهنم میدونه که بعد از این رئیس جمهوری اگه اون پسر بوش بیاد رو کار، که میگه اینا تبدیلش میکنه به یک کاغذ پاره. اینا از بی شخصیتی خودشون میترسن. اگرم این الگور بیاد رو کار که آخرش چی میشد؟ آخرش بیلیت اینا که دیگه نمیخونه که، درست از یه حزبن ولی دیگه رفت. این همه دلواپسیش اینست که بعد بگم کلینتون بی خود بود. مطمئن باشین میگم بی خود بود. هر کس از غیر خدا ترسید، غیر خدا رب کسی نیست، میزنه تو سرش. این جمله را به نظرم شما همتون قبول دارید. یه آدم غیر مؤمن شما سراغ دارید که به فکر غیر خودش باشه؟ مؤمنان به فکر خودشونن، اما به حکم خدا. چون حکم خدا در مؤمنا جاری است، نتیجه برای بقیه هم هست. شما یه نمونه بیارید که غیر مؤمن به غیر فکر خودش باشه، حتی اگه پسر یکی باشه، آخرش به فکر خودش. قاعده است که پس فقط الله هست که حفظ میکنه ما را. بعد میفرماد از کی میترسید، از چه نقشه‌ای میترسید. آخر آیه را بخونیم و دیگه بریم. و من یذلل الله فما له من هاد، اگه کسی را خدا محجوب کرد، یزده را معنی فرمودن، یعنی از راه هدایت و نور خودش محجوب کرد، فما له منها، هیچ کس دیگه نمیتونه به جایی برسونه. پس این نقشه هاش نمیگیره، پس تلاشاش به درد تو نمیخوره، پس تو را نمیتونه کمک کنه. برو بچس به پروردگار خودت، بقیه هم هیچ کاره. آخر آیه، یعنی آیه 37، همین تأکید میکنه، میذاریم جلسه بعد میگم، ولی برای اینکه جمع بحث بشه میفرماد عکسش، و من یهد الله فما له من مضل، کسی هم که خدا هدایت کنه، نورا بهش بده، هیچکی دیگه نمیتونه اینا گمراه کنه. یعنی کسی که راه خدا را نفت، نتیجه میگیرد حتی اگر تمام دنیا به ضدش بشورن. معنی آیه اینه با که هدایت میکنه، یعنی کاراش به نتیجه میرسه. بعد میفرماد علیس الله به عزیز انتقام، آیا خدا عزیز نیست؟ عزیز یعنی شکست ناپذیر و صاحب انتقام نیست. پدر اونایی که هدایت الهی را نپذیرفتن، با گرفتن نورش در میاره تو چاه ضلالت و بی ثمری میندازه دشون. حاج آقا دعا میفرمون، نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حق پیامبر، محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیزمان را، این سلطان قلب ها، این قلب قلب ها را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به حق امام زمان قسم، پروردگارا این ماه شعبان را، توفیقاتی که برای اولیاءت مقرر کردی، الهی یا جواد یا رحمان از ما دریغ مدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار و اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا بر ملت ما منت بگذار و حکم مقام معظم رهبری را در این ملت و در جهان بیش از پیش جاری و نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.